درود بر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو معارف. به ساعت 9 رسیدیم. از همراهیتون با رادیو معارف صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم به مدت 27 دقیقه رسم بندگی رو بشنوید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی. برنامه رسم بندگی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. استاد محمدی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز شنونده، وارز سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان براشون دارم.
خب استاد محمدی در خدمتون هستیم. حضرت عالی توی برنامه هفته گذشته اشاره فرمودید که آیات فراوان و روایات متواتری در خصوص معاد جسمانی وجود داره که حضرت عالی به تعدادی از آیات اشاره فرمودید. باز هم در خدمتون هستیم و صحبت‌های حضرت عالی رو بشنویم.
بله، این آیات که بر معاد جسمانی دلالت دارن رو ما به چند گروه تقسیم کردیم. گروه اول آیاتی بود که حکایت از نعمت‌ها و لذت‌ها و برخورداری‌های مادی و جسمانی بهشت داشت.
بله،
که طبعا باید جسمی باشد تا اون لذات قابل درک باشه. دست دوم آیاتی است که سخن از عذاب‌های مادی و عالم جسمانی میگه، که در این بخش از آیات عقاب‌ها و مجازات‌های مطرح میشه که بدون وجود جسم و ابعاد جسمانی امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه من چند آیه رو خدمت دوستان میخونم. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ملا کریم. سوره مالکی واقعه آیه 41 تا 44. یعنی و اصحاب شمال، اون اصحاب مشؤوم، چگونه اصحاب شمالی، چه انسانهای مشؤومی، بدمیمنتی، آنان در میان بادهای کشنده و آب سوزان هستند و در سایه دودهای گرم و آتشزا که نه خنک میشه و نه مفید در اونجا جا دارن.
بله،
و طبعا باید بدنی باشد که اینها اونجا باشن. در آیه دیگر فرمود سوره مارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15، مسئله بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده این گونه است که در آنها نهرهای از آب غیر متغیر و نهرهای از شیر که طعمش تغییر نمیکنه و نهرهای از خمری که برای کسانی که میآشامند لذت بخش است و نهرهای از عسل بیغش و مصفا وجود دارد و براشون از همه میوه ها هست، همچنین آمرزش از سوی پروردگارشون، همانند کسانی که همیشه در آتش دوزخن و از آب جوشان آن نوشانده میشن که امعا و روده های اونها رو پاره پاره میکنه.
بله.
خب بدیهی هست که این دو گروه متقین و کفار یکسان نیستن. این هم باز خیلی از عذاب های مادی داره. حاصل قضیه اینه که نه تنها مؤمنین غذاها و نعمتها و تنعماتی در بهشت دارن که وجود جسم و اعضای بدن رو ضروری میکنه.
بله.
که کفار و گناهکاران هم عذابها و آلامی دارن که برای اون وجود اندامهای بدن ضروری است، مانند طعامها و شرابهای جهنمیان، سوختن پوستشون یا اندامهای داخلی اونها، که این آیات بر جسمانی بودن معاد صراحت دارد. آیات دیگری هم که باز از سخن گفتن و شهادت اعضای بدن در قیامت حکایت داره. این گروه از آیات سخن گفتن اعضا و جوارح انسان رو نقل میکنه و بیان میکنه در قیامت بر دهانها مهر زده میشه و انسان با زبان قادر نیست سخن بگه. به جای اون دستا و پاها و چشما و گوشا و پوستا به سخن میان و بر علیه انسان شهادت میدن. روشنه که تا دست و پایی نباشه سخن گفتن و شهادت دادن مفهومی نخواهد داشت. علاوه بر این دسته دیگری هم از آیات هست که بیانگر کیفیت چهره نیکوکاران و بدکاران میباشد که بر شادابی و خندان بودن چهره نیکان یا قبارالود و حراسناک بودن چهره بدان دلالت داره.
بله.
این دو گروه آیات هم باز خیلی از معات جسمانی داره. بفرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلم ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، آیه 65 سوره مبارکه یاسین. آیات دیگری هم که باز مبین حضور اعضا و ابعاد جسمانی انسان در قیامت هست، آیاتی است که از وجود دست و چهره و نقش اونها سخن میگه. آیات 38 تا 41 سوره مبارکه عبس. چهره هایی در اون روز گشاده و نورانی است، خندان و شادان، و چهره هایی در اون روز غبارآلوده و دود تاریکی اونها رو پوشونده. آیات دیگری هم هست که انشاءالله در برنامه های آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. بعد از این فاصله که از دوستانم بگیریم میریم سراغ بخش دوم.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
یه سوال تلفنی آماده است، بشنویم و بعد در خدمت استاد باشیم.
خواستم این فرق روح با جان چیه؟ و وقتی میگن کسی روحش پرواز کرد با اینکه عمرش تموم شد، جان تو به جان آفنی تسلیم کرد، چی است و آیا روح قابل رشده یا جان قابل رشده؟ و تفاوت و مزیت‌هاشون هستم شرح بدهم استاد. خیلی ممنون میشم، تشکر. بهزادی از نهاوند هستم.
ممنون آقای بهزادی، و سوالتون رو که پرسید پاسخش رو از زبان استاد محمدی بشنوید.
عرض کنم که جان در واقع مفهوم فارسی روحه. روح معنی آنچه که حرکت میکنه یا منشأ حرکت میشه. از خونم که جان هم به همین معناست، موجودی که جان داشته باشه داره حرکت. منتها جان فارسیه، روح عربیه.
بله.
اما اینکه فهمودن که آیا روح رشد داره، تا اینکه منظور از رشد چی باشه، که منظور رشد رشد مادی باشه خیر، چون روح مجرده، اما منظور تکامل باشه با توجه به اینکه روح به بدن تعلق میگیره که بهش نفس گفته میشه، همراه تکامل بدن و بر اثر عبادت و معرفت و امور دیگری از این قبیل نفس انسان تکامل پیدا میکنه و درجاتی طی میکنه و در واقع سعه وجودی پیدا میکنه.
بله.
نه اینکه بخواد مثل جسم بخواد رشد کنه به اون معنایی که رشد جسمانی باشه. پس جان که همون روح باشه رشد مادی نداره، ولی رشد معنوی و سعه وجودی بر اثر عبادت و معرفت و چیز شبیه این مجاهدت در راه خدا، تقوا، پاکدامنی و ایمان، اینها روح رو بزرگ میکنن و توسعه میدن.
بله.
به معنا بله، روح هم رشد داره.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی.
مثلا کاری رو انجام میدیم، مثلا میگن که قسمت نشد، یعنی خدا نخواست. میخواستم ببینم چطور بعضیا هستن، مثلا آدمایی که کارهای حتی بعدم انجام میدن، مثلا این جنایتکارا، مثلا یه عده افرادی رو اونجا میکشن اما خدا مانع اونا نمیشه. ولی مثلا اینو میخواستم این چجوری حضرت استاد تعلیم کنن؟ آیا این جبرگرایی نیست که مثلا خدا میخواد بعضی کارا رو ما انجام ندیم چون به نفع مثلا جامعه و ما نیست، ولی اون جنایتکاری که مثلا این همه انسان رو به کشتن میگه، مثلا خدا جلوی اونو نمیگیره. اینو توضیح بفرمایید. علی هستم از بجنورد.
درود بر شما و استاد محمدی الان به سوال شما پاسخ میدن.
مراد از قسمت یا همون قضا و قدر یا سرنوشت یا تقدیر اینه که خداوند متعال همه امور رو هم ایجادشون به بر حسب اراده خداست، هم اندازه ها و هندسه امور. مثلا خداوند اراده کرد انسان رو خلق کنه، انسان به وجود اومد و اراده کرد که انسان عاقل باشه، مختار باشه و دارای مثلا قد چنین باشد، وزن چنین باشد، شکل چنین باشد. اینم میشه قدر خدا درباره انسان. بین مجموعه قضا و قدر تحت عنوان قسمت و سرنوشت و تقدیر و چیزی از این قبیل اطلاق میشه. بر این اساس همه چیز مطابق قسمته، همه چیز مطابق سرنوشته. برگی از درخت نمیفته مگر مطابق اراده و قضا و قدر الهی. نکته دوم این که خداوند برخی از موجودات رو از جمله انسان رو دارای اختیار آفریده و اراده خداوند نسبت به انسان اینگونه تعلق گرفته که بعضی از کارهاش رو با اختیار خودش انجام بده.
بله.
من یه مثال خدمتتون عرض بکنم که مطلب روشن‌تر بشه.
در خدمت.
نمازی که امروز ظهر دوستان خوندن، این نماز به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ اگر بگیم بود، چی میگیم؟ حتما بود، چون هیچ کاری به غیر قضا و قدر، به غیر قسمت نیست. سوال اینه که خب پس اراده انسان چی میشه؟ پاسخ اینه که خدا از انسان نماز خواسته، منتها نه هر نمازی، نمازی که با خصوصیت اختیار انجام شده باشه. پس نماز غیر اختیاری از انسان نخواسته، نماز اختیاری خاص خدا. پس این نمازی که ما خوندیم هم به اختیار ماست، هم به اراده و قضا و قدر و قسمت الهی است، منتها اراده خدا و قسمت خدا در طول اراده ماست. این نمازی که ما خوندیم هم مطابق قسمت ما بود، مقدر ما بود، قضا و قدر الهی بود، هم دقیقاً مطابق اراده خودمون بود. و این دو تا چون در طول همان، هیچ ایرادی بهش وارد نمیشه.
بله.
که ما همین نماز رو میتونیم هم به خودمون نسبت بدیم، بگیم من خودم با اراده خودم بلند شدم نماز خوندم، درست. بله. است. بگیم خداوند خواست که این نماز محقق بشه و شد، اینم درسته. چون اگه خدا منو خلق نمیکرد که نماز نبود. خلق کرده بود، اختیار نمیداد، این نماز نبود. اختیار داده بود، عقل و علم و معرفت و پیامبر نمیفرستاد، قرآن نازل نمیکرد. یکی از اینها نبود، این نماز نبود. پس این نماز در واقع به اراده خدا هم تحقق پیدا کرده.
درست.
ضمن این که اگه خدا هم میخواست اراده منو سلب میکرد. گرچه من با اراده خودم نماز خوندم، اما هر لحظه خدا اراده میکرد که این اراده رو بگیره، اراده منو میگرفت که من نماز نمیخوندم. پس اینکه من نماز خوندم باز مطابق اراده خداست. چون اگه خدا نمیخواست میتونست جلو اراده منو بگیره، به جای اینکه بنده بخوام نماز بخونم مثلا خوابم ببره. پس این نماز هم به اراده خداست.
بله.
یعنی قسمت، هم به اراده بنده و اختیار خود بنده است. اختیار سلب بشه به خاطر اراده خدا، بله خدا این قدرت رو داره که میتونه اراده رو از انسان بگیره.
بله.
اما خود اراده و اختیار از انسان گرفت، دیگه انسان هست شده، یه موجود مثلا شبیه فرشته شده، اون دیگه انسان نیست.
درست.
وقتی که انسان هست شد، دیگه زمین و آسمان برای چی؟ همش برای انسانه دیگه. خدا میخواد آسمان باشه، زمین باشه، انسان باشه و انسان با اراده خودش عبادت کنه، به کمال برسه الی آخر. این اشتباهی که تو ذهنها هست که خیال میکنن که کارها یا به قسمت است پس انسان اختیار ندارد، یا به اختیار است پس انسان قسمتش نیست. نه، این دوتا در طول همن و هر دو با همن. کار اختیاری انسان دقیقا مطابق با قضا و قدر الهی است، در این حال به اختیار خود انسان هم هست و اینها در طول همن.
خیلی استفاده کردم، یه فرصت کوتاه بریم به اتاق فرمان و برگردیم.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
۳۵۵۳ سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هست که پیامکاتون رو دریافت میکنه. یه سوال بخونم با اجازه استاد محمدی. 912 54-34 استاد محمدی گفتن دلیل آفرینش ملائکه چیست؟ من این پیامک رو میخونم. وقتی پیامبرانی مثل رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از نظر درجه و مرتبه بالاتر از ملائکه هستند، چه نیازی به واسطه مثل جبرائیل است؟ در مورد حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام هم از گفتگوی مستقیم ایشان با خدا سخن گفته شده. خدایی که منزه از نیازه است، چرا برای اداره امور جهان ملائکه را خلق کرده؟
مثل میمونه که بین فرماده لشکر مقامش بالاتره یا اون پیک و نامه برش. خب معلومه فرمانده لشکر مقامش بالاتر. ببین خب فرمانده لشکر دیگه چه نیازی به نامور داره؟ نامور یه نقش دیگه داره، کار دیگه داره.
بخش از کار باید انجام بده.
هرچند که مقامش پایین‌تره، اما به هر حال واسطه است بین اون فرمانده لشکر و مثلا اون شخص دیگه که می‌خواد این نامه رو بهش برسونه و جوابش رو بگیره.
بله.
خب فرشتگان مدبرات امرن، در واقع مجری اراده خداوند متعال هستن و این نقش رو ایفا میکنن. آیا میشد که خداوند متعال بدون وساطت فرشته ها مثلا فرض بفرمایید که حالا بخشی از کارها رو انجام بده؟ بله خب مثلا در همین وحی میشد که وحی مستقیم باشه، اما وحی مستقیم با توجه به اون آثاری که داشت، سختی که داشت، خب هر بار که وحی مستقیم بر پیامبر میشد خب حال پیامبر عوض میشد، رنگش میپرید، گاهی عرق میکرد پیامبر، از خونم که حالت قشفگونه بهش دست میداد، رو مرکب سوار بود انقدر بر مرکب فشار وارد میامد که شکم مرکب به زمین میرسید.
بله.
وقتی از طریق جبرائیل وحی دریافت میکرد، چون جبرائیل خدا برای همین کار خلقش کرده، در واقع اون فشار کم میشد و دیگه به پیامبر که میرسید پیامبر به راحتی این پیام الهی رو تلقی میکرد وقتی که از طریق جبرائیل وارد میشد.
بله.
داریم بعضی از موارد رو که جبرائیل هم دیگه واسطه نبود، یا در شب معراج اون که فما دنا فتدلا فخان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا دیگه جبرائیل هم حضور نداشت و وحی مستقیم بود. حالا خداوند متعال از همون بالا خودش علت و سبب همه عالم هست، در نظام آفرینش هم این کارو کرده که علل و اسبابی رو قرار داده، مثلا انسان علت اراده خودشه، این سبب ها در همه نظام آفرینش هست، آتش مثلا سبب سوزوندن هست الی آخر، چون نظام نظام اسباب هست به هر حال باید این نظام به این شکل خلق میشد، و چون این نظام نظام احسنه بهتر همین بود که خداوند نظام رو نظام اسباب خلق کرده. پس خلاصه عرضم این شد که در برخی از امور نمیشه که بدون واسطه انجام بشه، نمیشه که بخواد زمان نداشته باشه، مکان نداشته باشه، اونجاییست که موجود موجود مادی باشه، اینجا هم اشکال به قدرت خدا بر نمیگرده، اشکال به مقدور بر میگرده، مقدور نیازمند زمان و مکان است، گرچه قادر قدرتش مطلق.
نه. خیلی ممنونم. تماس بگیرید با 025-329-10-551 و 552 یا پیامک بزنید به 30553. با ما همراه باشید با برنامه رسم بندگی.
یه سوال میخواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
سلام میکنم خدمت شنونده بزرگواری که روی خط ارتباطی رادیو معارف هستن، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. سوالی داشتم من خدمتتون که میخواستم ببینم استغفار قابل قبول از نظر اسلام چگونه است؟
درسته. از کجا تماس گرفتید؟
بنده موسوی هستم، یعقوب موسوی هستم از سلمان.
از سلماس. درود بر شما و همه آذری زبان‌های عزیز و دوست داشتنی. با شما خداحافظی می‌کنیم. پاسختون از زبان استاد بشنوید.
خیلی ممنون. خدا
یا علی مدد، خداحافظ. استاد در خدمت هستیم.
برای اینکه استغفار ما مورد قبول واقع بشه، استغفار کامل انسان باید چهار کارو قبلش انجام بده.
بله.
یکی اینکه نسبت به گناه واقعا پشیمان باشه، پشیمانی کامل. دوم اینکه تصمیم داشته باشه که دیگه هرگز گرد اون گناه نگرده.
بله.
تا ابد هم اگر زنده باشه اون گناه رو تکرار نکنه. و سوم این که حق الناسی که به خاطر اون گناه ایجاد شده رو ادا بکنه. چهارم این که حق الله که به خاطر اون گناه ایجاد شده رو ادا بکنه. پنجم این که خودش رو اصلاح بکنه، همونطور که به نفس لذت گناه رو چشیده، سختی طاعت رو هم بچشونه. و ششم این که اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده اونها بر اثر ندامت و پشیمانی ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. اگه این شش گام رو برداشت، این توبهش توبه کامل است و 100% مورد قبول واقع خواهد شد.
بچه هایی که از ابتدای تولد نابینا بودن تا آخر عمر، اینا در قیامت چجوری هن؟ وضعیتشون چجوری هن؟ من عبدالحسین امادی نابینا شهرستان ساری.
آرزوی سلامتی برای شما داریم آقای امادی از ساری و برای همه هموطنان خوبمون پاسختون رو از زبان استاد محمدی بشنوید.
این نابینایی و چیزی از این قبیل ها خاص دنیاست و در برزخ خب چون بدن برزخی با این بدن فرق میکنه، اون بدن کاملا سالمه.
بله.
در قیامت هم انسان ها در عنفوان جوانی و در سالم ترین شکل محشور میشن و در بهشت هم هیچ نقص و عیب و هیچ ایرادی نیست، یعنی همه در بهشت جوانن، همه زیبا هستن، همه از هر حیث از هر جهت در عالی ترین موقعیت قرار دارن.
بله،
این نقایصی که حالا البته حالا از یه حیث حسنه، از حیث این که خیلی از گناهانی که دیگران خواهی نخواهی انجام میدن اینها محفوظن از این گناهان، اما از یک جهت خب مشکلی که در واقع یک مشکلی براشون محسوب میشه، در آخرت اینها نیست، در آخرت همه سالمن، سالم بدون اینکه بخواد کسی نابینا باشه یا مثلا کر باشه یا بیمار باشه یا ضعیف باشه یا حتی زشت باشه، همه زیبا هستن در بهشت، همه زیبا هستن، گرچه حالا زیبایی هم درجاتی داره که مهدی سلام الله علیه طاووس اهل جنه هست، ولی به هر حال در بهشت، حالا روایت هم در این زمین هست که اهل بهشت همشون زیبا هستن، از جمله که پیامبر فرمودن اهل الجنه جردن مردن کهل لا یفنا شبابهم ولا تبلا سیابهم، اهل بهشت همشون چهرهای بسیار زیبایی دارن و چشمانشون زیبا و سرمه کشیده میمونه، جوانیشون از بین نمیره، لباساشون هرگز کهنه و فرسوده نمیشه. خلاصه تو بهشت نه کهنگی هست، نه بیماری هست، نه فرسودگی هست، همه در عالی ترین شرایط زندگی میکنن.
به یه سوال تلفن دیگه هم بشنویم.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
میخواستم سوال کنم که این پاداشایی که توی قرآن هست که تخت روان و همش همین هست که خوندیم توی قرآن و مثلا جام شرابایی که مست نمی کنه و خوراکی و اینا، جز اینا لذت هایی که مثلا توی دنیا هست، مثلا ما از یه خریدی، از خرید کردن یا لذت های دنیایی که استفاده می کنیم، از این لذت ها توی بهشت هم هست؟ یعنی اونجا هم همون لذتی که اینجا می بریم و می تونیم همون لذت اونجا هم ببریم، یا فقط همین هاییه که توی قرآن هست؟ اصلانی هستم از تهران.
ممنون از خواهر بزرگوار خانم اصلانی از تهران. جو ساد محمدی حدود 4-5 دقیقه زمان هست که در خدمتتون باشیم.
بله، ما یه شوخی هم با دوستان بکنیم. آیا خرید کردن لذت داره؟ برای خانما ممکنه،
اون که خیلی
آقایون اصلا نه تنها لذت نداره که یکی از سخت ترین کارها خرید کردن. خانم خواهر محترم چون برای خودش خرید کردن لذت داره، خیال میکنه برای همه. بعضی چیزا در دنیا لذت داره اما در آخرت معلوم نیست لذت داشته باشه. مثلا ممکنه بعضیا در دنیا از چای لذت ببرن، بهش گفتن که چرا چای فلان چای نمیخوره، گفت پس برای چی زنده است؟ اینو به خود بنده گفت. گفت فلانی چایی نمیخورد، گفتم پس برای چی زنده هستی؟ گفتم یعنی از نظر شما زندگی مصابه بذار چایی. خب آیا در بهشتم این واقعا چایی لذت داره؟ که بیم تو بهشتم مثلا چایی خوردن هست؟ مثلا بعضی میگن که ای کامپیوتر نباشه که ما چطور میتونیم زندگی بکنیم؟ آیا اونجا هم هست؟ آیا واقعا این چیزها پاسخ این چه خیر؟ این لذت هستن که لذت حقیقی نیست، لذت کاذبه. طبعا اونجا که انسان همه حقایق رو میفهمه، لذت های خیلی بهتر وقتی اون شراب طهور هست، دیگه به فکر چای و قهوه و نمیشه از این قبیلی که اینها فضولات زندگی هستن اصلا به فکر اینها نخواهد افتاد.
درست.
پس نکته اول خالی از شوخی این شد که آیا واقعا همه اون چی که ما در دنیا فکر میکنیم لذته در بهشت هم واقعا لذته؟ پاسخ اینه خیر، در همین دنیا هم دقت کنیم خواهیم دید که بعضی از این چیزهایی که ما لذت میپنداریم لذت نیست، و اونجا چون لذت حقیقی انسان درک میکنه کاملا میخنده به این که در دنیا از چه چیزهای لذت میبرد. مثل بچه که مثلا با خاک بازی کردن لذت میبره، اونجا انسان متوجه میشه. مطلب دوم این که نخیر، آنچه که در قرآن اومده همه حتی لذتهای مادی بهشت هم نیست. در قرآن داریم که ولهم من قرة اعین ما لا یعلمون، در بهشت چیزهاییست که باعثش روشنای چشم و چشم روشنایی میشه، قابل گفتن نیست و خبر ندارن چیه. یا در بعضی داریم که و اندنا مزید، علاوه بر گفتیم در پیش ما زیادتر از این حرفا هم هست. خلاص این که نه، دوستان توجه داشته باشن که ادبیاتی که ما الان داریم، این ادبیات اختراع شده، جعل شده برای مفاهمه دنیا.
بله،
ما برای رفع نیازهای دنیویمون اومدیم این ادبیات رو اختراع کردیم که مثلا فرض کنیم بگیم مایه، بگیم آب، مثلا فرض کنیم که به اون جسم بگیم مثلا سنگ، چیزی از این قبیل. آیا همین ادبیات کافیه که ما بهش رو توصیف بکنیم؟ قطعا اینجوری نیست. حتما باید ادبیاتی که این قدرت و این ظرفیت و این توسعه رو داشته باشه که بیانگر حقایق بهشت باشه، باید اونجا اختراع بشه و اونجا باید انسان با اون ادبیات میتونه بفهمه.
بله،
این ادبیاتی که ما داریم فقط در حد همین امور دنیوی ما رو بی‌نیاز میکنه. پس پاسخ این شد که خیر، لذت‌های حتی مادی، لذت معنویش اصلا قابل توصیف نیست. شما میگم رضوان الله واقعا قابل توصیف نیست. لذتی که انسان از نگاه به جمال جمیل مطلق میبره، ایناش قابل وصف نیست. حتی همون لذت‌های مادی هم که میگیم، حتی اون هم که متوجه میشیم، مثلا ما میفهمیم که سیب یعنی چه، گلابی یعنی چه، لباس یعنی چه، همسر یعنی چه، اینا رو میفهمیم در دنیا. آیا واقعا گلابی بهش مثل همین گلابی دنیاست یا نه؟ یه دونه گلابی بهشت رو شما بین همه اهل عالم تقسیم کنید، لذتی که هر کدام از سهم خودشون میبرن بیشتر است از تمام لذت‌های دنیا. اگر یه لباس از لباس‌های بهشت به زمین بیفته، نورانیت و بهجت و صفاش همه رو خیره میکنه، همه چشمای اهل دنیا رو نابینا میکنه. بنابراین این تصور که حتی همون چیزهایی هم که ما میفهمیم مساوی با اون چیزهای دنیایی باشه، اینجوری نیست. این لحم طیر بهشت همین لحم طیر دنیاست؟ نه خیر، از زمین تا آسمون فرق داره. در این حال در کنار اینها نعمت‌ها و لذت‌هایی است که ادبیات بهشتی میخواد، ادبیات آخرتی میخواد تا بیان بشه، و چون اون ادبیات الان وجود نداره، اونها هم قابل بیان نیستن، چه لذت‌های مادی بهشت و چه لذت‌های معنوی بهشت.
خیلی ممنون استاد محمدی، لطف کردید. لحظات پایانی برنامه هست. زندگیتون از معنویت سرشار و خدا نگهدار.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو هست هزار نخوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نخوانم کرد.
برنامه رسم بندگی رو شنیدید و امیدوارم که نکته هایی که حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی در پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان گفتن مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، 27 بهمن ماه و همچنان در فصل سرد سال زمستان به سر میبریم و سرمای این فصل در کنار شرایط سخت کرونایی که این روزها در کل دنیا و به تبعش در کشورمون حاکمه، حفظ سلامتی رو حساس تر کرده و برای حفظ این نعمت خدادادی باید به مراقبت‌های بیشتر و خاص‌تری بپردازیم. کارشناس‌ها و پزشکای محترم ما رو توصیه می‌کنن به مصرف بعضی از مواد غذایی و میگن که مهمترین نکته برای تغذیه مناسب در این فصل تقویت ایمنی بدن و افزایش مقاومتش در برابر ویروس‌ها و عفونت است. بنابراین مصرف میوه‌ها و سبزیجات به شکل خام یا پخته و استفاده از ریشه‌های خوراکی مثل هویج و شلغم رو فراموش نکنیم. در ضمن با توجه به کم بودن مدت تابش نور آفتاب در این فصل، درباره استفاده بیشتر از مواد دارای کلسیم و ویتامین دی هم حساس باشیم. امیدوارم که همیشه و در کنار عزیزانتون همه تندرست باشید انشاءالله. خب 329-551 و 329-552 با پیش شماری شهر مقدس قم 025 و 30553 راه های ارتباطی شما عزیزان با روابط عمومی رادیو معارف رو خدمتتون اعلام میکنم، برای اینکه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو به همکار خوبم اطلاع رسانی بکنید که انشالله در برنامه سازی ها مورد استفاده قرار بگیره و برنامه های با به طبع و سلیقتون رو انشالله بتونید از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید، انشالله لذت ببرید.
به ساعت 9:30 چهارشنبه رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه هم با ما باشید به مدت 80 دقیقه برنامه زنده سلام زندگی.